شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شما شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در یک شنبه هفتمین روز از دیماه 1404 خورشیدی در کنار شما هستیم. اگر به تقویم بین المللی هم رجوع کنید متوجه میشید که 28 روز از ماه دسامبر هم سپری شده و چیزی نمونده که سال 2025 میلادی هم به پایان برسه و سال 2026 میلادی آغاز بشه. در برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 امشب برای شما شنوندگان عزیزی که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن، نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت به بهرام بیضایی. بهرام بیضایی که دقیقاً مصداق شعری است از رودکی که میگفت از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. اما در ادامه هم قطعاً نگاهی خواهیم کرد به مهمترین گزارش‌ها و رویدادهای روز اگر که با ما باقی بمونید، در البته نیمه دوم برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 که یک ساعت با شما خواهیم بود. اما در اینجا یک نگاه خلاصه فشرده و کوتاه داشته باشیم به تازه‌ترین خبرها با مهران کریمی.
ممنون محمد. در پی افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و کسادی بازار در ایران، شمار زیادی از کسبه و شهروندان در خیابان جمهوری تهران و بازار آهن شوش تجمع اعتراضی برگزار کرده و شعار سر دادن. در ویدیوهایی که اطراف پاساژ علاءالدین منتشر شده، معترضان خواستار پیوستن مردم و سایر بازاریان با آنها شدن. ارزش پول ملی ایران در هفته‌های گذشته در سراشیبی قرار گرفته و روز یک شنبه قیمت هر سکه طلای طرح جدید موسوم به امامی به رقم بی سابقه نزدیک به 169 میلیون تومان رسید و نرخ دلار در بازار آزاد نیز برای ساعتی حدود 144 هزار تومان شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی روز یک شنبه با حضور در مجلس از لایحه بودجه سال 1405 دفاع کرد و مدعی شد این لایحه با هدف کنترل تورم و گرانی و همچنین کاهش فشار اقتصادی بر مردم تنظیم شده. به گفته او دولت تلاش کرده بودجه سال آینده را بدون کسری و با انضباط مالی تهیه کند تا جلوی افزایش پایه پولی و شدت گرفتن تورم گرفته شود. آقای پزشکیان گفت که در بودجه سال آینده بسیاری از هزینه‌های غیر ضروری حذف شده. و رسانه‌های ایران روز یک شنبه از پرتاب موفقیت آمیز سه ماهواره کوسر، پایا و ظفر دو با کمک روسیه به فضا خبر دادن. به گزارش ایرنا این ماهواره‌ها با یک موشک سایوز از پایگاه فضایی در شرق دور روسیه به مدار پایین زمین در ارتفاع حدود 500 کیلومتری ارسال شدن. مقامات ایران هدف از پرتاب این ماهواره ها را توسعه علمی و جمع‌آوری داده های محیط زیستی عنوان کردند و بر اساس گزارش ها بریژیت باردو، هنرپیشه اسطوره‌ای سینمای فرانسه، در سن 91 سالگی درگذشت. بریژیت باردو با فیلم و خدا زن را آفرید به دلیل بازی رها و متفاوتش در سال 1956 به شهرتی جهانی رسید. او خیلی زود به نماد جذابیت، آزادی زنانه و تغییر نگرش‌های اجتماعی در دهه‌های 50 و 60 میلادی بدل شد.
سپاس از تو مهران کریمی. در یکی از غمگین‌ترین یک شنبه های تاریخ که بهرام بیضایی دیگر با ما نیست، در سینمای جهان هم همونطوری که شنیدید بریژیت باردو رو از دست دادیم، از شما دعوت میکنم که از طریق پیام رسان تلگرام و یا از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و در ادامه از طریق ماهواره هم میتونید ما رو دنبال کنید و در کنار ما باشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
میخواییم از کارگردانی برای شما بگیم که شاید کلمه کارگردان دربارش خیلی کم باشه،
اهمیت بهرام بیضایی بیش از اینه که بگیم فقط کارگردان، فیلمنامه نویس یا در این قامت فقط او رو ببینیم. مردی که گفته بود که ممنوعیت حاکم بر آثارش رو با پرکاری فراوان به تمسخر میگیره. بشنویم از واکنش‌های بسیاری که هنرمندان و چهره‌های سیاسی و فرهنگی و کنشگران اجتماعی نشون دادن به درگذشت مردی که برای خودش تاریخ ایران بود و به قول بابک غفوری آذر که با هم صحبت می‌کردیم و لحظاتی دیگر با او خواهیم بود، میشه گفت واقعاً فردوسی زمان خودش بود.
بهرام بیضایی شنبه درست در زادروزش درگذشت. نویسنده، سینماگر و پژوهشگر شهیر ایرانی که همواره خود را میهن‌دوستی می‌دانست که باور داشت برای ایران باید کاری کرد و در مسیر فعالیت حرفه‌ایش لحظه‌ای از پاسداشت میراث فرهنگی ایران دست نکشید. بهرام بیضایی که از شهریور 1389 به تبعیدی خودخواسته رفت، در این سالها هرگز به ایران باز نگشت. سوگ و فقدان بهرام بیضایی تنها در بین اهالی هنر و سینماگران واکنش برانگیز نبود، بلکه چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی ایران نیز به این واقعه تلخ واکنش نشان دادند. در بین سینماگران سرشناس ایرانی، پرویز صیاد، نویسنده و کارگردان نام‌آشنا، نوشت که اگر کشور ما را آدم‌ها اداره می‌کردند، برای درگذشت اسطوره فرهنگ ایران زمین، بهرام بیضایی عزای عمومی اعلام می‌شد. جعفر پناهی، دیگر نویسنده و کارگردان ایرانی، نیز در سوگ بهرام بیضایی نوشت که او سالها حذف سکوت تحمیلی و دوری از میهن را تحمل کرد، اما هرگز از زبان و باور خود عقب ننشست. اسخر فرهادی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، هم در پیامی نوشت که در فضای هنری ایران هرگز ایرانی تر از بهرام بیضایی نشناخته است. اما کیهان کلهور، موزیسین و نوازنده سرشناس، نوشت که بهرام بیضایی طربنامه نویس همه مطربان گمنام و خاموش است که جز شادی نخواستند و جز اندوه نبردند. گلشیفته فراهانی، بازیگر نام‌آشنای ایرانی، هم در صفحه اینستاگرامش نوشت که چه فقدانی برای ملت ماست و چه ننگی برای آنها که این اسطوره را به تبعید فرستادند. نیکی کریمی، دیگر بازیگر سینمای ایران، هم در پیامی نوشته که بیضایی رفت و زیر سانسور سرخم نکرد. رفت از سر وفاداری به خود، چه سخت اما زنده و تپنده زندگی کرد. اما جدای از هنرمندان، در بین چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی در حساب‌های کاربری خود فقدان بهرام بیضایی را فقدانی بزرگ برای فرهنگ و هنر ایران دانست و با اشاره به نگاه بهرام بیضایی به هنر به عنوان مسئولیتی ملی نوشت که بهرام بیضایی عمرش را وقف بازآفرینی اسطوره و تاریخ کرد و آثارش نقشی مهم در پاسداشت هویت ایرانی دارند. اما در ایران، مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی زندانی و منتقد جمهوری اسلامی، در پیامی از زندان اوین نوشت که بهرام بیضایی آنچنان که شایسته بود در وطنش از سوی حکمرانان قدر ندید، اما قدر همچون اویی را مردمان و دوستداران فرهنگ دیرینه و غنی ایران می‌دانند. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، از قربانیان قتل‌های سیاسی در ایران نوشت که آقای بیضایی، کاش بدانید که در تنگناها به مدد شما و روایت‌های ناب و پرصلابت شما توان ایستادگی یافتیم. عباس میلانی، ایرانشناس، مورخ و مدیر برنامه مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد، هم در پیامی نوشت که در 15 سالی که با بهرام بیضایی همکار بوده، دیده که او چگونه در برابر هر ایران دوستی فروتن بود و در برابر هر ناخیشتن شناس ایران ستیز سرکش. اما جدای از این چهره‌های سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی، در ایران و بین دولت مردان جمهوری اسلامی که در دهه‌های گذشته همواره با بهرام بیضایی با بیمهری رفتار کردند، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری در ایران، در پیامی نوشت که بی‌تردید آثار ماندگار بهرام بیضایی سرمایه‌ای ماندگار برای فرهنگ ایران زمین و بخشی ارزشمند از میراث فکری و هنری این مرز و بوم است. عباس صالحی امیری، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، هم در پیامی آورده که بهرام بیضایی در سالهای طولانی فعالیت هنری خود با خلق آثار نمایشی و سینمایی و توجه به ریشه های فرهنگی و اسطوره‌ای ایران، سهمی در خور در گسترش روایتگری ایرانی ایفا کرده است. فارغ از دنیای سیاست و چهره های سیاسی، رسول خادم، قهرمان پیشین کشتی ایران و جهان که این روزها با فعالیت های اجتماعی خود نامش بر سر زبان هاست، در پیامی در اینستاگرام نوشت که بهرام بیضایی مردی بود که نان به نرخ روز نخورد و پای باورهایش ایستاد. و سرانجام این که شاعران ترین پیام را در سوگ و فراق بهرام بیضایی شاید محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر نامدار معاصر، در قطع شعری سروده باشد. جایی که در وصف بهرام بیضایی می گوید او به راه خیش می رود بیان که اعتنا کند بر این یا بران، می شکافد آسمان سبز صبح را رو به رنگ های بیکران.
خب من فراموش کردم که بگم این گزارش رو بنیامین صدر تهیه کرده بود که نگاهی داشت به واکنش‌های گسترده‌ای که به درگذشت بهرام بیضایی شده بود و همچنان این واکنش‌ها ادامه داره و صفحات فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی رو که مرور کنید می‌بینید که از هر یک پست یا فرسته یکی درباره بهرام بیضایی هست. اما اجازه بدید که بخشی از صحبت‌های بهرام بیضایی رو بشنویم، آخرین صحبت‌هاشه و اینکه او چگونه نگاه می‌کرد به جریان جامعه ایران و چگونه این جامعه رو از نظر مرور می‌کرد و موضوعی به اسم فهم مشترک فرهنگی رو درباره‌اش صحبت می‌کنه که از شما دعوت می‌کنم که شنونده صدای بهرام بیضایی بشید.
این که با فراموش میکنیم و کم کم داریم فراموشین شده که افتخار ملی لحظه رو داریم آقا، یعنی پدرمون رو مرتر رو نمیشناسیم و از جهان چی نمیشناسیم غیر از همین دوتایی که گفتم درجه میکنیم. این خیلی 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 کمه برای انسانیت ما، این خیلی مهمه برای رشدش، رشد دادن شخص خود. ما کاری نمیشه کرد مگر به کمک جذب این فرهنگ، شعرش، نثرش، تفکراتش، ضد تفکراتش و فهمیدن همش تا اون غلطاش، درستاش، راه اصلاحش و همه چی.
صدای بهرام بیضایی رو شنیدید. بابک غفوری آذر در استودیو در کنار من قرار داره و حضور داره تا نگاهی بکنیم به کارنامه بهرام بیضایی. به هر حال بهرام بیضایی یک کارنامه گسترده‌ای داره و میشه گفت که بسیار جامع الاکناف بود در سینمای ایران.
فراتر از سینمای ایران میتونیم بگیم واقعا در حوزه‌های مختلفی رو در بر میگیره. به نوعی میتونیم آقای بیضایی رو از مهمترین اندیشمندان معاصر ایران بدونیم در حوزه‌های مختلف: اسطوره‌شناسی، پژوهش، ادبیات، هنرهای نمایشی، چه هنرهای نمایشی زنده و چه هنرهای نمایشی تصویری که خود سینما هم میتونه زیر مجموعه اون باشه. کمتر کسی رو میتونیم در واقع در میان نام‌آوران معاصر هم رتبه و هم تراز با اون بدونیم، با توجه به میزان اثرگذاری و گستره بی انتهای جنبه‌های مختلفی که از آثار و پژوهش‌هاش برای ما به یادگار مونده. به کارنامه‌اش اشاره کردی. در از نظر تعداد آقای بیضایی میتونیم بگیم فیلم‌ها و نمایش‌هایی که خودش به روی صحنه برد خیلی پرشمار نیست، با وجود این میزان خلق و آفرینشی که از ابتدای دوران جوانی تا همین روزهای آخر زندگیش داشت. این 10 فیلم بلند، 4 فیلم کوتاه و 15 نمایش صحنه‌ای و 1 نمایش تلویزیونی که پیش از انقلاب کار کرده بود. کارنامه آقای بیضایی در حوزه فیلم و تئاتر به اضافه حالا 10 فیلمنامه و نمایشنامه‌ای که اجرا نشده از او باقی مونده، ولی خب تأثیری که گذاشته و همینطور در فهم اسطوره‌های ایرانی، تاریخ ایران و همینطور نگاه دوباره ورای در واقع بازخوانی، به نوعی بازنگری تاریخ ایران و همینطور موقعیت معاصر ما از اون چیزی که از گذشته بر دوش داریم تا کنون، آقای بیضایی رو نام یکتایی میکنه در گذر از همه این سالهایی که در فرهنگ و هنر ایران وجود داشته، حضور داشته و همینطور سبک کارش در مواجهه با نهاد قدرت و نوع مواجهه‌ای که داشته بر روی محدودیت‌هایی که در دوره‌های مختلف بر آثار ایشون وجود داشته. حالا البته خیلی روز خاصی رو داریم میگذرونیم که در سطح رئیس جمهور حکومت جمهوری اسلامی هم دارن به درگذشت آقای بیضایی واکنش نشون میدن، در حالی که ما میدونیم که در دوران حکومت جمهوری اسلامی برخوردهای بسیار سختی شد با آقای بیضایی، توقیف فیلم‌های مختلف ایشون، مواردی مثل آشکار شدن بازجویی‌ها از آقای بیضایی، احضارش به نهادهای امنیتی که در رسانه‌های مختلف جمهوری اسلامی هم ثبت است، در خود ابتدای دهه 80، برخوردهایی که با گروهی از نویسندگان و روشنفکران ایرانی شد، همه اینا هست. ولی خب میبینیم این میزان اثرگذاری آقای بیضایی اینقدر زیاد بوده که در سطح رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی دارن به درگذشت آقای بیضایی واکنش نشون میدن. میتونه نشونه ای از این باشه که در خود جامعه ایران این میزان واکنش ها اینقدر زیاده که در واقع مسئولان حکومت هم ناچار دیدن به این شکل خودشون رو همدرد نشون بدن. در گذر سالها همکاران مختلفی داشته آقای بیضایی و همه به عنوان به نوعی از آقای بیضایی به عنوان شاگرد، به عنوان استاد یاد میکنن و خودشون رو شاگرد ایشون میدونن. از میان صحبتهایی که ما تونستیم داشته باشیم، صحبتهای آقای علیرضا مجلل رو میتونیم بشنویم، یکی از بازیگران.
حتما بریم اتفاقا بشنویم، چون آقای مجلل جز اون گروهیه که میگفتن که آقای بیضایی به نوعی نسل سوخته‌ای در این سینماست به دلیل وضعیتی که داشت. الان خود تو هم اشاره کردی، خود آقای بیضایی هم در نشست خبری که برای وقتی همه خوابیم داشته سال 87 میگه که منو معرفی کردم به عنوان سازنده دو تا فیلم و احتمالاً نویسنده یا کارگردان چند تا نمایشنامه. احتمالاً باید این را توضیح داد که تمام کسانی که معرفی میشن کارهای نکردشون بیشتر از کارهای کردشونه. بشنویم از علیرضا مجلل که در فیلم شاید وقتی دیگر با بهرام بیضایی همکاری داشت.
استاد بزرگم بهرام بیضایی، تک ستاره آسمان ادبیات و تئاتر و سینمای قرن حاضر بود، شاید کمتر مشابه داشت. انگار یک روز بیشتر در این دنیا نبود، اما بیش از یک قرن اثر باقی گذاشت از خودش و برای همیشه خواهد بود. بسیاری از بزرگان هستند که پژوهشگر هستند، بسیاری از اساتید مورخ هستند، بسیاری آفریننده های هنری یا اسطوره شناس هستند. بهرام بیضایی مجموعه اینها بود و کسی بود که همه این دانسته ها رو در دنیای سینما و تئاتر به کار می گرفت. به همین خاطر کمتر میشه مشابه او رو در قرنی که در زندگی کردیم و شاید بعدها پیدا کرد. بزرگترین امتیاز صفت به سایر اساتید و دست‌اندرکاران هنر این بود که میتونست دانسته ها و دانشش رو جلوه نمایشی بده، چه بر صحنه تئاتر چه در مقابل دوربین سینما. این خلاقیت بزرگ رو جزو معدود کسانی بود که این توانایی رو داشت. بهرام بیضایی فقط این اثر متأخرشون، یکی از آثار اخیرشون رو که هزار افسان کجاست تحت این عنوان بر هزار یک شب نوشته، اعجاب انگیز، شگفت‌آور، احاطه، تسلط و توانایی پژوهش ایشون روی ادبیات ایران، روی زبان فارسی، روی شناخت. ایشون استاد من بود، کارگردان من بود، همراه من بود.
صحبت‌های علیرضا مجلل رو شنیدیم از بازیگرانی که با بهرام بیضایی همکاری می‌کرد و اکنون در سوئد ساکن هستش. اما یک نکته دیگه، حضور زن در آثار بهرام بیضایی است. اگر نگاه کنیم به مجموعه آثاری که بهرام بیضایی کارگردانی کرده، از رگبار بگیریم تا بیایم به آخرین کارش همین وقتی همه خوابیم برسیم در سینما، حالا در تئاتر هم به کنار، شاید بابک اینطوری به نظر رسید که زن در سه چهره خلاصه میشه تو آثار بیضایی که به یاد موندن. سوسن تسلیمی از همه شاید بیشتر در یاد مونده باشه، تصویرش پروانه معصومیه و همسر آقای بیضایی مژده شمسایی. حالا این سه زن رو بیشتر در موردش صحبت کنیم که چه تصاویری رو ارائه میدن و بازتاب دهنده یه چه ویژگی هایی هستن تو کار بهرام بیضایی.
نگاه کم نظیر به جایگاه زن ایرانی در گستره تاریخ از ویژگی های مشهود آثار آقای بیضایی بوده. ما واقعا نمیتونیم نمونه دیگری از آفرینشگران هنری و فرهنگی ببینیم داشته باشیم در تاریخ معاصرمون که به اندازه آقای بیضایی، به این اندازه به زن و عاملیت اون به عنوان موجودی که بخش زیادی از تحولات تاریخی خود ما رو میتونه رقم بزنه، به رغم اینکه رد پاش در تاریخ به اون اندازه‌ای که باید باشه نیست. از پژوهشی که درباره شهرزاد و هزاران افسان کجاست و داستان در واقع کهنی که از ما از تاریخ ما به جا مونده، داستان‌های هزار و یک شب و نقش شهرزاد در اونها،
و به شدت تاکید میکنه که این ایرانیه و اون افرادی که اینو نسبت میدن به فرهنگ‌های دیگه راه به غلط دارن میرن.
همین نکته درباره میراث فرهنگی ایران و نامهاش از ویژگی‌های بیضایی، از این منظر در واقع جایگاه زن در آثار آقای بیضایی خیلی آشکار و گسترده است. اما خب سه بازیگری که اشاره کردی کسانی بودند که به این شخصیت‌های زن آقای بیضایی جان بخشیدن در گذر این سالها از خانم معصومی، خانم تسنیمی و خانم شمسایی. از خانم شمسایی از انتها اگه بخوایم شروع کنیم، همسر سالهای اخیر آقای بیضایی، همراهشون به خصوص در دوره‌های سخت بیماری چند سال اخیر که به کمک ایشون در واقع آقای بیضایی تونست در زمان حضور در خارج از ایران نمایش ها رو به روی صحنه ببره. در نمایش داشاکل به گفته مرجان حتی نام خانم شمسایی به عنوان یکی از دستیاران کارگردان هم در تیتراژ نمایش ذکر شده. من در چند مدتی پیش در گفتگوهایی که با آقای بیضایی و همینطور خانم شمسایی داشتن درباره نگاه هایی که مختلفی که نسبت به هم دیگه دارن پرسیده بودن. الان میتونیم بخشی از صدای خانم شمسایی رو بشنویم که در نخستین بار در پادکست صحنه پخش شد، درباره نگاه خود ایشون به همکاری با آقای بیضایی در همه این سالهایی که همراه ایشون بوده.
احساس من از همکاری با ایشون که معلومه تعارفم نداره. خیال میکنم برای کسی که سینما و تئاتر رو واقعا دوست داره هیچ لذتی بزرگتر از کار کردن با بهرام بیضایی نیست. این که میگم اصلا اغراق نیست. گواهش هم کسانی هستند که باش کار کردند. در همه چیز، در اخلاق حرفه‌ای، از احترامی که به همه عوامل کارش میذاره، از اهمیتی که برای تماشاگرش قائله و تمام توانش رو میذاره تا بهترین رو بهش عرضه کنه، از مهری که به بازیگراش داره و هر کمکی بتونه بهشون میکنه تا خلاقیت بازیگراش شکوفا بشه و در بهترین شکلشون دیده بشن و کمک میکنه که هرچه بیشتر به نقششون نزدیک بشن، از دریای دانشی که بی امساک در اختیار اطرافیانش میذاره، از طنز درخشانش که همیشه محیط کارش رو مفرح و دوست داشتنی میکنه، از فروتنی و تواضع بی حدش که وقتی باش کار میکنی هیچ وقت احساس نمیکنی به گفته شما داری با یکی از مهمترین ادیبان و هنرمندان کار میکنی. بیشک بخت من بلند بوده که تونستم از سال 1366 تا امروز هر کاری که ایشون کرده منم یه سهم کوچیکی درش داشته باشم. اشاره کردید به زادروزشون. این آرزو یا نیایش هر روزه ی منه. برای ایشون آرزوی تندرستی دارم و طول عمر. بازم میگم اصلا مبالغه نیست. آقای بیضایی سرچشمه جوشان خلاقیته. گذشته از قلم درخشانش، ذهنش سرشار از فکرهای درجه یک اجراییه. استاد اینه که متن خوندنی رو دیدنی کنه. و واقعاً صد افسوس که نتونسته بسیاری از متن‌هاش رو بسازه یا به صحنه ببره، چون به گمان من هر تجربه اجرایی ایشون سرمایه‌ای به تئاتر سینمای ایران اضافه می‌کنه.
مجده شمسایی بود. موسیقی مسافران بود، درسته؟
درسته، با ساخته بابک بیات. خیلی موسیقی
و واقعا استفاده به جایی که بیات از سازهای زهی و پیانو کرده، اون تم مرگی که تو فیلم هست و بعد امیدواری که
تبدیل به زندگی میشه
رو خوب تونسته به جریان بندازه.
درسته، خانم شمسایی در صحبتش اشاره به روز تولد آقای بیضایی میکرد، 5 دی ماه، که اتفاقی شاید بگیم تاریخی و کم نظیری هم افتاد که روز درگذشت آقای بیضایی هم همین روز شد، که حالا هم از این به بعد در واقع 5 دی روز تولد و مرگ آقای بیضایی ثبت میشه. به نوعی هر بار زایش دوباره ایشون شاید به یاد آورده میشه و به نوعی باقی ماندن و ماندگاریش در تاریخ فرهنگی ایران. از میان بازیگران زنی که اشاره شد، سوسن تسنیمی هم نام خیلی مهمی هست. برخی از مهمترین آثار و شاید به یاد موندن ترین آثار آقای بیضایی، باشو غریبه کوچک، مرگ یزگرد و چریکه تارا رو با خانم تسنیمی ما به خاطر میاریم. همکارم مهدی تاهباز در پادکست سینما سانسور مدتی پیش با خانم تسنیمی درباره سانسورهایی که به فیلم مرگ یزگرد قرار بود وارد بشه و آقای بیضایی همواره مقاومت کرد، به قیمت توقیف فیلم هم تموم شد، صحبت کرده بود. اونجا جزئیات بیشتری رو گفته بود. علاقه‌مندان میتونن به وبسایت رادیو فردا برن و پیدا کنن و کل گفتگو رو بشنون. اینجا میتونیم بخشی از روایت خانم تسلیمی رو بشنویم درباره سرسختی آقای بیضایی در اعمال نکردن اون سانسورها.
قبل از این که اصلا جشنواره پخش بشه مشکل بود، یعنی بازبینی خیلی شد. آقای بیضایی رو بردن و آوردن صحبت کردن، بحث کردن، بس 61 یکی دو مورد اونجا هم پیشنهاد تغییر دادن و آقای بیضایی قبول نکردن. یعنی این مسئله بعد از ساخت بود، بعد از ساخت یزدگرد، قبل از این که اصلا به جشنواره بره، چون فیلم همینجوری نمیرفت جشنواره، بازبینی میشد. به هر حال فیلمو تو جشنواره نشون داده شد، بعد از اون بلافاصله توقیف شد فیلم اصلا، یعنی حتی صحبتش نشد که اینو تو سینما نشون بدن به هیچ وجه. تمام این مسائل قبل از جشنواره بود که این 60 خورده‌ای مورد شما عوض کنی. بعد آقای بزرگی هر کدوم دلایل خودشون رو آوردن برای هر مشکلی، هر جمله‌ای، هر صحنه‌ای دلایلشون رو آوردن که بسیار درست و محکم بود و کم کم خب اونا قانع شدن دیگه، نمیتونستن به استرا حریف آقای بیضایی بشن. تا این جمله معروف و این هم شپش خیلی به اصطلاح روش حساسیت داشتن. بعد ولی طبیعی خب زمان جنگ سربازا اکثرا شپش دارن، حمام که ندارن خودشونو بشونن. این طبیعی تو همه جنگام هم هست تقریبا، جنگای قدیمی حتی تو سربازخونه ها. به هر حال گفتن نباید این جمله باشه. آقای بیضایی نرفت زیر بار این حرف، نرفت آقای بیضایی.
سوسن تسلیمی از مردی میگفت که مقاوم بود در برابر حتی سد سانسور به قیمت اینکه نتونه اثرش رو خدشه‌دار کنه و آن چیزی که یعنی احترام به شعور مخاطب و بیننده‌ای که میخواد آثارش رو دنبال کنه و برای نسل‌های آینده. بابک بپردازیم به یک قسمت
در
باره دیگه.
سانسور اتفاقا میتونیم حالا یک جنبه دیگر مقاومت و منحصر به فرد بودن آقای بیضایی بگیم، این بود که آقای بیضایی چند باری هم به موضوع سانسور اجتماعی و اون یافته‌ها و آورده‌هایی که در ذهن‌های اقشار مختلف اجتماعی مردم ایران هست و به عنوان خودش عامل محدودیت ممکنه عمل کنه صحبت کرده. یکی از مهمتریناشون سخنرانی معروفش هست در شب‌های شعر گوته در سال 1356 که به موضوع سانسور اجتماعی اشاره می‌کنه و میگه که همه ما در ذهن خودمون هم به نوعی محدودیت‌هایی داریم و می‌خوایم اون چیزی که خودمون فکر می‌کنیم درست‌تر رو از زبان دیگران بشنویم. از این جنبه هم آقای بیضایی همواره مقاوم بود و خواسته های خارج از حوزه مورد نظر خودش رو نمیپذیرفت. حتی در دوران پیش از انقلاب هم ساخته نشدن برخی فیلمهاش به همین دلیل بود. یک بخشی از صدای منوچهر فرید رو ما الان میتونیم بشنویم از بازیگران چند فیلم آقای بیضایی که ایشون هم از دنیا رفتن. در فیلم چریکه تارا به خصوص علاقه‌مندان سینما ایشون رو حتما به یاد میارن، در فیلم غریب و مه هم حتما به یاد میارن. آقای فرید در گفتگویی که چند سال پیش باز هم با مهدی طاهباز از رادیو فردا داشت این چنین روایت میکنه از اینکه چطور فیلم عیار تنها در آستانه ساخت پیش از انقلاب سال 57 به دلیل خواسته تغییر بازیگر هیچ وقت ساخته نشد، به خاطر اینکه آقای بیضایی مقابل خواسته تهیه کنندگان و سرمایه گذاران اون زمان هم نرفت و حاضر نشد که یک خواسته خارج از اراده خودش رو قبول کنه به قیمت اینکه چنین فیلم نامه بسیار درخشانی ساخته نشه.
توی قریب اومه بهرام بیضایی یک سناریو آورد داد به من به نام عیار تنها بخون. گفتم چشم. گرفتم و در فرصتهایی که من تو چادری که زندگی میکردم سناریو رو در 2 شب خوندم. بعد بهش گفتم خب من این رو خوندم، برای چی دادی به من بخونم؟ گفت فیلم بعدی که میخوام کار کنم اینه. گفتم خب نقش من چی هست؟ دون توی این فیلم 2 تا عیار هست، یکی عیار تنهاست که نقش اصلی رو داره از اول تا آخر و نما فیلم بسیار فیلم عمیق و بسیار بسیار فیلم جالبی بود، و یک عیاری هست که همه منتظر، یعنی این عیار اول هم همش منتظر ظاهر شدن اونه که اگر اون بود، اگر اون بیاد، هیچ مغولی جرأت نداره به مملکت من نگاه کنه. گفت که اگر بدنتو برای من بسازی اون نقش اصلی رو میخوام بازی کنی، ولی اگر قرارش هیکل چاق باشی و اینجوری باشه مال تو نیست. من وقتی که اومدیم تهران شروع کردم خودم رو ساختم. گفت فرصتی نداریم، این فرصتی که هم اگه میتونی خودت رو بسازی بس. من شروع کردم خودم رو ساختم و بسیار بسیار بدن خوبی ساختم. و وقتی یه بیضایی تلفن کرد گفت من رفتم قرار دادم و بستم فلانجا، یعنی تهیه کننده تلویزیون هست و یکی از تهیه کننده های سینما، دوتایی مشترکن میخوان این فیلم رو بسازن. من قرار دادم و دیروز بستم، قرار شده بردم تو بیایی قرار داد تو ببندی و بعدم دیگران رو میارم و بعد میریم شروع میکنه. من فرداش رفت دادم تقیقا با آدرس که داده بود رفتم جایی و اونجا که رفتم دیدم بهرام بیضایی داره نفسهاش بالا نمیاد و به حالت عصبانیت داره قدم میزنه. گفتم چی شده؟ گفت که از جایی از بالا تلفن کردم و گفتم که این نقش رو باید فلانی بازی کنه. فیلم بیزایی رو. و من گفتم که این نقش به اون نمیخوره. نقش هنرپیشش سالها مدت هاست باش کار کردم، خودش آماده کرده. باید اون چیز رو گفتن ما نمیتونیم کاری تصمیم بگیریم، برای که اینجوری به ما گفته شده و ما باید اطاعت کنیم. این بود که قراردادشو پاره کرد، ریخت دور و این فیلم انجام نشد.
صدای منوچهر فرید رو شنیدید. یک خطای لپی همین وسط اتفاق افتاد که من بگم این خطای لپی در اصل در ارتباط با آقای فرید بود. آقای فرید شاید بشه گفت تنها بازمانده کهنسال آثار بهرام بیضایی که همچنان در قید حیات در استرالیا است. ایشون متولد 1316. گفتگویی هم که شنیدید بخشی از گفتگویی بود که مهدی طاهباز داشت در سینما سانسور با آقای فرید، که میتونید مراجعه کنید به وبسایت رادیو فردا و اونجا شنونده بشید. ضمن اینکه گزارش مفصل و مصداقی کارنامه بهرام بیضایی هم که بابک غفوری آذر زحمتشو کشیده در وبسایت رادیو فردا در دسترستون قرار داره، اگر که مایل بودید که بشنوید و فرصت شنیدنش رو در برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از دست دادید. در لحظات پایانی گفتگومون در مورد بهرام بیضایی به سر میبریم، یک جمع‌بندی بکنیم از آنچه که گذشت. به هر حال بهرام بیضایی کارنامه‌ای داره که همونطوری که بابک هم گفت، من هم در ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی بهش اشاره کردم، خیلی جامع الاکنافه و شاید از هر دری دربارش صحبت بشه کم بیاریم، زمان کم باشه.
درسته، من میخوام این صحبت هم با این نکته به پایان ببرم که آقای بیضایی تقریبا 5 سال پایانی عمرش درگیر نوشتن و اجرای نمایش داشاکل به گفته مرجان بود که نهایتا میتونیم بگیم از خوشبختی بود که اجرا شد این نمایش در آمریکا در 2 قسمت. یک نمایش طولانی هست، بالای 3 ساعت، و حالا به تدریج با انتشار نسخه تصویربرداری شده از نمایش علاقمندان آقای بیضایی میتونن ببینن که با چه اثر خاصی روبرو هستند، که با وجود اینکه نگاه تازه‌ای به داستان داشاکل صادق هدایت داره، اما بسیاری از مسائل و درگیری‌های امروز و همینطور مشکلاتی که ممکنه که جامعه ایرانی در حال حاضر روبرو باشه در اون هم بیان شده. امیدوار هستیم که هرچه زودتر این اثر هم منتشر بشه و به این ترتیب از آخرین آثار آقای بیضایی هم مقابل روی مخاطبانش قرار بگیره.
سپاس از بابک غفوری آذر. به هر حال بهرام بیضایی خردورزی بود که باز هم شاید بد نباشه بگیم که کم نیست دربارش بگیم که فردوسی زمان خودش بود و به قول حکیم طوس، نمیرم از این پس که من زندم. بهرام بیضایی در اینجا تموم نمیشه، همچنان در ما، با ما و با ایران ادامه پیدا خواهد کرد. همراه هستیم با مهران کریمی تا گزیده و خلاصه و کوتاهی از همه رو با هم گفتم که در ابعاد مختلف بررسیش کنیم، کوتاهی از خبرها رو بشنویم.
ممنون است محمد. در پی افزایش سرسام آور نرخ ارز و کسادی بازار در ایران، شمار زیادی از کسبه و شهروندان در خیابان جمهوری تهران و بازار آهن شوش تجمع اعتراضی برگزار کرد و شعار سر دادند. در ویدیوهایی که اطراف پاساژ علاءالدین منتشر شده، معترضان خواستار پیوستن مردم و سایر بازاریان به آنها شدند. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور روز یک شنبه از فعالیت یک سامانه بارشی در 28 استان ایران خبر داد و گفت همزمان با این سامانه هشدار سرمای هوا نیز صادر شده. حسین ظفری در گفتگو با ایرنا اعلام کرد این سامانه بارشی از روز شنبه 6 دی ماه آغاز شده و تا سه شنبه 9 دی ماه ادامه دارد. به گفته این مقام سازمان مدیریت بحران، در مناطق گرمسیر بارش ها به صورت باران و در مناطق سردسیر به شکل برف، کولاک و کاهش دما محسوس خواهد بود. و رسانه‌های ایران روز یک شنبه از پرتاب موفقیت آمیز 3 ماهواره کوسر، پایا و ظفر 2 با کمک روسیه به فضا خبر دادند. به گزارش ایرنا این ماهواره ها با یک موشک سایوز از پایگاه فضایی در شرق دور روسیه به مدار پایین زمین در ارتفاع حدود 500 کیلومتری ارسال شدند. مقامات ایران هدف از پرتاب این ماهواره ها را توسعه علمی و جمع‌آوری داده های محیط زیستی عنوان کردند.
مهران کریمی، تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی میکنیم و برمیگردیم با ادامه برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 و گزارش هایی از جنس آنچه در ایران و جهان گذشته با شما خواهیم بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب اجازه بدید که در ابتدای ایستگاه 19 نگاهی بکنیم به آتش‌بس غزه در مرحله دومش البته و در میان افزایش تنش لفظی بین تهران و تل آویو بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل راهی ایالات متحده میشه تا در فلوریدا با دونالد ترامپ دیدار کنه، دیداری که گفته میشه میتونه بر آینده معادله‌های امنیتی منطقه هم تأثیر تعیین کننده ای داشته باشه. با رضا جمالی همراه میشیم تا بیشتر بشنویم.
در ادامه تحولات پرتنش خاورمیانه و در حالی که نگاه بسیاری از تحلیلگران به روند آینده آتش‌بس در غزه دوخته شده است، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عازم ایالات متحده می‌شود تا برای پنجمین بار در سال جاری میلادی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند، دیداری که قرار است روز دوشنبه در فلوریدا انجام بگیرد. نتانیاهو در شرایطی راهی آمریکا می شود که فضای سیاسی منطقه همچنان پرتنش و پر از ابهام است و فشارهای بین المللی برای اجرای مرحله دوم آتش بس میان اسرائیل و حماس شدت گرفته است. این آتش بس که با میانجیگری واشنگتن و برخی کشورهای منطقه به دست آمده هنوز به گفته ناظران شکننده باقی مانده و هر دو طرف بارها یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه تا کنون به کندی پیش رفته است. همچنین بند مربوط به خلع سلاح گروه افراطی حماس هم همچنان یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان طرفین باقی مانده و روند تصمیم گیری ها را دشوارتر کرده است. اما بی تردید موضوع ایران هم از محورهای اصلی دیدار نتانیاهو ترامپ در ملاقات پیش رو خواهد بود. به ویژه از آنچه تلاش‌های تهران برای بازسازی برنامه هسته‌ای و تقویت توان موشکی بالستیکی‌اش خوانده شده، دیدار رهبران اسرائیل و آمریکا را در این روزهای پایان سال برای تحلیلگران داغ‌تر کرده است. در همین رابطه هفته پیش بود که نتانیاهو در دیدار با رهبران قبرس و یونان گفت کشورش از رزمایش‌های موشکی اخیر ایران آگاه است و این موضوع را همراه با فعالیت‌های هسته‌ای تهران با رئیس جمهور آمریکا به بحث خواهد گذاشت. در روزها و هفته‌های اخیر هم شماری از رسانه‌های اسرائیلی مدام گزارش‌های متنوعی از خطرات برنامه موشکی ایران منتشر کرده و از تلاش تهران برای بازسازی توان موشکی خود و نزدیک‌تر شدن خطر احتمالی از سوی تهران سخن راندند. از این رو برخی از رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی این گمانه را مطرح کردند که ممکن است نتانیاهو در سفر خود به آمریکا تلاش کند تا دوباره دونالد ترامپ را به انجام یک حمله نظامی دیگر، این بار به تأسیسات موشکی ایران، راضی کند. همزمان با این تحولات در روزهای گذشته هم برخی رسانه‌های داخلی در ایران گزارش‌های تأیید و تکذیبی از یک رزمایش بزرگ موشکی در بخش‌های مختلف کشور خبر دادند. پیام دو پهلویی که به اعتقاد کارشناسان نشان از آمادگی تهران برای واکنش به دور تازه حملات احتمالی از سوی اسرائیل حکایت دارد. اکنون نگاه‌ها به فلوریدا دوخته شده است، جایی که دیدار پرحاشیه و حساس ترامپ و نتانیاهو می‌تواند نه تنها فقط سرنوشت غزه و لبنان را تعیین کند، بلکه بر آینده معادلات منطقه به ویژه روابط پرتنش فعلی بین تهران و تل آویو نیز تأثیر گذار باشد.
رضا جمالی از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگفت که قرار بر سر موضوعاتی از جمله برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران هم صحبت کنه. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی تغییر رویکرد آمریکا رو لازمه از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا اعلام کردند، نخست وزیر عراق هم از تلاش‌های دولتش برای میانجیگری میان دو طرف خبر داده. این اولین بار نیست که عراق برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن تلاش می‌کنه. ایلیا جزیری.
محمد شیا اسودانی نخست وزیر عراق از تلاش‌های بغداد برای میانجیگری میان ایران و آمریکا خبر داد. آقای اسودانی شنبه ششم دی در مصاحبه با شبکه المیادین گفت که دولتش چند بار عامل کاهش تنش میان تهران و واشنگتن بود. او افزود که دولت عراق اکنون در حال تلاش برای فراهم کردن زمینه دیدار میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی در بغداد برای اثرگیری مذاکرات میان دو طرف است.
الان عندنا مسعى مهم في مساله ترتيب لقاء ثنائي بين البلدين في بغداد.
نخست وزیر عراق گفت که مسئولان آمریکایی از جمله تام باراک فرستاده ویژه دولت آمریکا به سوریه آمادگی گفتگو با مقام‌های ایرانی در بغداد را اعلام کرده‌اند. او ادامه داد که مقام‌های ایرانی نیز آماده مذاکره با آمریکا هستند، اما خواستار آنند که طرف آمریکایی به گفته او از دیکته کردن شرط‌های خود و تهدید دست بردارد. 26 آذر گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری به مسئله مذاکرات با آمریکا پرداخت.
الان هم اگر که رویکرد خودش رو اصلاح بکنن و آماده یک مذاکره از موضع برابر و از موضع احترام و بر اساس منافع متقابل باشند، ما مجدداً بررسی خواهیم کرد.
عراق پیش از این نیز چند بار میانجی میان ایران و آمریکا بود، از جمله سال 1386 که نمایندگان تهران و واشنگتن در بغداد دیدار و گفتگو کردند. ایران و آمریکا پیش از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کرده بودند، اما پس از آغاز حملات اسرائیل در روز 23 خرداد گذشته و سپس مشارکت آمریکا در حمله به تأسیسات اتمی ایران، این مذاکرات متوقف شد. سخنان نخست وزیر عراق در حالی مطرح می‌شود که جلسه روز دوم دی شورای امنیت سازمان ملل متحد شاهد جدال لفظی میان نمایندگان ایران و آمریکا بود، جلسه‌ای که با موضوع برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد. در این جلسه مورگان اورتگاس معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا به خاورمیانه گفت ایالات متحده همچنان آماده مذاکره با ایران است، به شرط اینکه ایران آماده گفتگوی مستقیم و معنادار باشد.
The United States remains available for formal talks with Iran, but only if Tehran is prepared for direct and meaningful dialogue.
او ادامه داد که برای هر توافقی آمریکا انتظار دارد که غنی‌سازی اورانیوم در ایران صورت نگیرد، مسئله‌ای که به گفته خانم اورتگاس اصلی پایدار برای واشنگتن است.
Foremost, there can be no enrichment inside of Iran, and that remains our principle.
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره غنی‌سازی را حق ایران دانستند. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به خانم اورتگاس ضمن تأکید بر موافقت ایران با به گفته او مذاکره منصفانه
We appreciate any fair and meaningful negotiation.
آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد خواسته های از پیش تعیین شده خود را دیکته کند و به گفته او ایران زیر بار فشار و ارعاب نخواهد رفت.
They want to dictate their predetermined intention on Iran.
چالش های بسیاری در مسیر روابط میان ایران و آمریکا وجود دارد که برنامه هسته ایران و متهم شدن تهران به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی یکی از آنها است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اختلاف میان ایران و آمریکا را ذاتی توصیف می کند.
مسئله اختلاف ذاتی است، ناسازگاری ذاتی است، مسئله تقابل منافع دو جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی.
دیدگاهی که از سرگیری روابط میان تهران و واشنگتن را دست کم در آینده نزدیک دشوار می کند.
از ایلیا جزائری شنیدید برای تلاش‌های عراق که گفته می‌خواد میانجیگری کنه بین تهران و واشنگتن تا بلکه دو طرف یعنی ایران و آمریکا بتونن مذاکراتشون رو از سر بگیرن، با توجه به اینکه مقاومتی از طرف جمهوری اسلامی وجود داره در خصوص شرایطی که میذاره برای مذاکره و اون هم تغییر رویکرد ایالات متحده آمریکاست. اما در کنار مسئله مذاکره ایران و آمریکا، اگر که یک نگاهی بندازید به وضعیت اقتصادی در ایران، میبینید که دلار باز هم رکورد شکست، طلا رکورد شکسته، مواد غذایی به ویژه مایحتاج اساسی قیمتهاش سر به فلک کشیده و امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در مجلس شورای اسلامی حضور داشت. صحبت از اینه که به هر حال کالابرگ ها رو جدی بگیرن، از طرفی دهک ها رو تغییر بدن به طبقات و هزار و یک برنامه‌ای که دولت میگه تلاش داره تا فشاری به معیشت افراد نیاد و اونطور که مسئول پزشکیان امروز گفت سفره ها کوچکتر نشه. اما این وضعیت ما رو به کجا خواهد برد؟ دیدگاه روشن کاسترکی تحلیلگر مسائل اقتصادی و خبرنگار اقتصادی رو بشنوید که با ما گفتگو کرده.
افزایش قیمت ارز در این روزها به چند عامل بستگی داره. یکی از مسائل این هست که همین امروز و همزمان با جهشی که دوباره در بازار ارز و طلا رخ داده، طرح سه‌نرخی شدن بنزین از سوی دولت اجرایی شد و اجرای این طرح به معنای این هست که اقتصاد ایران با موجی از تورم در بازارهای مختلف روبرو میشه به دلیل اثرگذاری نرخ بنزین در قیمت نهایی کالا و خدمات و خب انتظارات تورمی در بازار ایجاد میشه و این انتظارات میتونه روی افزایش قیمتها در بازار ارز و طلا مؤثر باشه. از سوی دیگه دولت به شدت با کسری بودجه روبرو هست به دلیل اینکه در آخرین هفته ها و ماه های سال خورشیدی هم قرار داریم. دولت ناچار هست که اقداماتی را انجام بده که این اقدامات بتونه بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنه که دولت بتونه هزینه جاری مثل عیدی کارمندان و بازنشستگان و یا مطالباتی که به شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد وزارتخونه ها داره پرداخت کنه. این اقدامات دولت اقداماتی هستن مثل برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از نظام بانکی که باعث میشه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش پیدا بکنه و این موضوع تورم رو تحریک میکنه و افزایش تورم باز بر افزایش قیمت‌ها در بازار ارز مؤثر به دلیل اینکه در واقعیت ارزش پول ملی ایران هست که با افزایش تورم کاهش پیدا می‌کنه. یک موضوع دیگه هم این هست که به صورت سنتی در اقتصاد ایران همیشه از آذر ماه تا پایان سال تقاضا برای ارز زیاد هست به خاطر اینکه شرکت‌های که تجارت دارن باید تصفیه حساب‌های ارزیشون رو انجام بدن و تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کنه و به همین دلیل این افزایش تقاضا هم بر افزایش قیمت ارز مؤثر هست و خب همه این عوامل می‌تونه در کنار هم باعث بشه ما از چند هفته پیش جهش‌های متناوبی رو در بازار ارز شاهد باشیم. متاسفانه این تورم به طور مستقیم زندگی و معیشت و سفره خانوارها رو به ویژه اقشار کم درآمد رو تحت تاثیر قرار میده. حتی آمارهای حکومتی از جمله گزارش مرکز آمار ایران نشون میده که در ماه‌های گذشته که تورم با سرعت بیشتری در حال افزایش بوده، فشار تورم بر دهک‌های پایین درآمدی یعنی اقشاری که درآمدهای کمتری دارن بیشتر بوده. علتش هم این هستش که این تورم پیوند خورده با موضوع ارز. دولت ارز تدریجی برخی از کالاها رو کاهش داده و این باعث شده که کالاهای اساسی و مواد اولیه با قیمت بالاتری، ریال بالاتری در اقتصاد ایران وارد بشن، در بازارها وارد بشن و خب این باعث میشه که خانوارهایی که فقیرتر هستن و سبد مصرفی اونها خلاصه میشه در اقلام خیلی ضروری مثل مواد خوراکی یا اجاره بهای مسکن یا آموزش. وقتی که تورم در همین گروه ها اتفاقا بالاتر باشه، اثر تورمی بیشتری رو متحمل بشن. در روزهای گذشته اتفاقا گزارش‌های بسیار زیادی از سوی منابع کارگری و بازنشستگی آمده که هشدار دادن که واقعا خانواده‌های حداقل بگیر که درآمدهای حداقلی دارن دیگه توان رویارویی با تورم‌های بیشتر از این رو ندارن. یعنی خانواده‌ها دیگه الان کل درآمدشون داره به یک خوراک حداقلی یا پرداخت برای هزینه اجاره یک مسکن نچندان مناسب و کافی هزینه میشه و دیگه بودجه ندارن که بخوان همین کالاهای بسیار ضروری و حیاتی رو با قیمت‌های بالاتری تأمین بکنن.
روشن کاسترکی بود، خبرنگار اقتصادی در پاریس، که گفتگو کرده بود با ما در مورد وضعیت اقتصادی و به ویژه وضعیت حاکم بر قیمت دلار در بازار ایران. اما یک موضوعی که شاید بسیاری از ذهن‌ها رو به خودش مشغول کرده، مسئله تنبیه بدنی و روانی تو مدارس ایرانه. وزارت آموزش و پرورش بار دیگه با صدور بخشنامه تازه‌ای هر گونه تنبیه بدنی و سوء رفتار با دانش آموزان رو به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع اعلام کرده. در این بخشنامه مدیران و مسئولان مدارس موظفند کارکنان رو از ممنوعیت تنبیه بدنی آگاه کنند و افراد خاطی رو به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و در مواردی که دارای جنبه کیفری هستند پرونده رو به مراجع قضایی ارجاع بدن. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
همه دسا و پشت ما کبوس شده است.
الان بچه‌ام کلاً از در زده شده دیگه. ترس داریم میاد مدرسه.
این بخشنامه امضای وزیر آموزش و پرورش را بر خود دارد و به کلیه مناطق و مدارس کشور ابلاغ شده است. بخشنامه بر این که مدرسه باید محیطی امن، دارای آرامش روانی و روابطی مبتنی بر احترام متقابل باشد، تأکید می‌کند و می‌گوید هر رفتاری که منجر به آسیب جسمی یا روانی دانش آموز شود، مغایر با اصول و اهداف تربیتی است. بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به ماده 81 آیین‌نامه اجرایی مدارس که در سال 1400 به تصویب رسیده اشاره دارد که تنبیه بدنی و سوء رفتار با دانش آموزان را به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع می کند. بخشنامه چندان حاوی مطالب جدیدی نیست، چرا که بارها ابلاغ شده است و بارها هم شاهد عدم اجرای آن بوده ایم. این ضرب و جرح‌های بسیار خشن دانش آموزان پرنده تهران تا کرمانشاه، بوکان، شوش و بسیاری دیگر را در بر می‌گیرد و منحصر به یک روستا و شهر نیست.
اون نقشه نقم نقشه داشت که ما رو کتک بزنیم، بعد به ما کتک زد و رفت خونه. بعد مدیر مدرسه اومد گفت به پدر و مادر تو هیچی نگید، مگر نه من میرم اداره سو جلسه میکنم برات پرنده می‌نویسم. بعد رفتیم دادگستری و کلانتری.
با یک مراجعه ساده به صفحات اجتماعی تصاویر را می توان دید که درد کشیدن دانش آموزان بیدفاع که زیر دست مربیان، معلمان و مسئولانی که قرار است روح و روان و فهم و درک آنها را تعالی ببخشند زجه می زنند. می توان شاهد ضربات مشت و لگد و گرفتن گلویشان و بستن آنها به دشنام هایی که ترک بر روح ظریفشان می اندازد بود. آنچه که آینده آنها را از هر نظر تحت تأثیر این خشونت ها قرار می دهد. روانشناسان در مورد نتیجه این رفتار و باز تولید چرخه خشونت به وسیله اطفالی که این چنین خشونت را تجربه می کنند به کرات هشدار دادند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، به رادیو فردا می گوید دهه هاست که قانون، بخشنامه، بند و تبصره به وجود می آورند برای پیشگیری از این موارد، اما چه حاصل که تنبیه کودکان همچنان ادامه دارد. او می گوید شاید وقت آن رسیده که مسئولان به دنبال ریشه یابی باشند. به گفته او مثلا شاید جامعه خشنی که ایرانیان در آن زندگی می کنند تأثیر بسزایی در خشونت مدارس نیز داشته باشد.
مدرسه که تافته جلو بافته نیست، مدرسه خودش جزئی از این جامعه هست، بنابراین تأثیر میپذیره از اون چیزی که در جامعه میگذره و این خشونت بیرون از جامعه منتقل میشه به داخل مدرسه و مدرسه در واقع رایگریزی نداره. بنابراین باید گشت دلایل این وضعیت رو دید و اگه قرار مبارزه خیلی عام‌تر با خشونت انجام بشه که جامعه هم در بر بگیره، چنین رویه‌ای شاید بیشتر باید پیش بره تا اینکه فقط و فقط ما همش تکرار بکنیم که در مدارس تنبیه بدنی نباید باشه و باز همین رفتار توسط هر معلم، مسئولین یا کسای دیگه در داخل مدرسه باز تولید بشه.
سعید پیوندی به راهکارهای الهام گرفته از کشورهای دیگر برای درمان احتمالی این وضعیت نیز اشاره می‌کند.
اگه ما به تجربه کشورهای دیگه برگردیم و پایان تنبیه بدنی و خشونت فیزیکی در مدارس هم لازمه که در تربیت معلم‌ها به طور اساسی به تجدید نظر بشه، با نتایج منفی این کار به معلمان گوشزد بشه و هم قوانین سختگیرانه‌ای باشه و حتی یک شماره تلفن ملی باشه برای اگه دانش آموزا تنبیه شدن بتونن به اون مراجعه کنن و بالاخره پدر مادرها تبدیل بشن به اکتورهای مهمی در مدرسه برای اینکه در مواردی که چنین اتفاقاتی گفته بتونن دخالت بکنن و این دخالت‌های موثر شاید باعث بشه که میزان خشونت فیزیکی در مدارس ایران کم بشه.
همزمان در این بخشنامه واحدهای حقوقی آموزش و پرورش هم مکلف شدند در صورت تعرض، توهین، هتک حرمت یا مورد ضرب و جرح قرار گرفتن معلمان خدمات حقوقی لازم با استناد به قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت به آنها ارائه شود.
از الهی روانشاد شنیدید درباره تنبیه بدنی. از تنبیه بدنی بریم به رفتاری که افراد انجام میدن، به ویژه در فوتبال. حتما دیدید تماشاچیانی که میرن فوتبال ببینن اما رفتار پرخاشگرانه دارن، اشیا پرت میکنن به سمت زمین فوتبال، به بازیکنان تیم حریف توهین میکنن. از اون طرف خب اینها جریمه میشن، جریمه ها هم که تکراری، کمیته های انضباطی هم معمولا یک تصمیماتی میگیرن و فقط شاید یک تبعات مالی متوجه باشگاه ها میشه و البته نه فرد خاطی، و آب هم از آب تکون نمیخوره. خیلی وقت ها هم به هر حال با میانجیگری و با واسطه گری و اینها میشه گفت جریمه ها هم بخشیده میشه. نسرین افشار رفته سراغ محمد حیرانی که مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان اکنون و از او پرسیده در مورد این مشکلی که فوتبال ایران این روزها باهاش دست به گریبونه.
در کل باید بگیم که جامعه ما با یک بحران فرهنگی مواجهه و این بحران فرهنگی حالا به یه شکلی داره توی ورزش و به ویژه فوتبال که حالا یه پدیده اجتماعی خودشو بروز میده. من فکر میکنم که فوتبال ایران به خصوص در سالهای اخیر محملی شده برای تخلیه بخشی از فشارهای روانی که حالا روی عموم مردم هست و جای دیگه ای نمیتونن حالا خشم خودشون رو ابراز کنن یا اعتراض خودشون رو نسبت به بی‌عدالتی‌های موجود ابراز کنن، میان و تو فضای ورزش به نوعی یک مجالی پیدا میکنن که خودشون رو تخلیه بکنن. خیلی ها شاید بیان بگن که توی زمین فوتبال توی استادیوم ها هوادارا مجازن اصلا فحش بدن، ولی نه، من این فحاشی ها این توهین ها رو مجاز نمیدونم، من اینا رو با شکل یک علامت میدونم، علامتی از وضعیت فرهنگی و فشاری که روی جامعه ما وجود داره که در مرز انفجاره و به شکل یک نشانه ما اون رو به صورت فحاشی در استادیوم ها میبینیم.
فحاشیایی که صورت میگیره که حالا به قولی فوشای ناموسی داده میشه در سکوها، همچنین ما میبینیم که برخی از زنانی که به استادیوم ها میان اونها هم فحاشی میکنن. حالا در مسابقات اخیر به ویژه در دیدار تراکتور و پرسپولیس حاشیه‌ای از جمله فحاشی با آقای کریم باقری ملی پوش سابق در ورزشگاه شاهدش بودیم که ایشون خودشون تبریزی بودن و اصولا تماشاچی ایشون رو خیلی دوست داشتن. دوباره با این اتفاق بحث‌های فرهنگ هواداری در فوتبال ایران همونطور که شما فرمودین دوباره به صدر توجهات اومده، مقصر این فحاشی ها و سنگ پرانی ها کیه؟
اگه بیایم فقط بگیم که همه چیز از بالا به پایینه، به نظر من به بیراهه رفتیم. اگرم بگیم که خب صرفا باید از روی سکوها فرهنگو درست کرد یا از پایین از تو جامعه فرهنگو درست کرد، باز هم به حال یک دوره خیلی طولانی زمان خواهد برد که ما فضای فرهنگی ورزشگاهمون رو همونطور که گفتم متأثر از کل فضای جامعه است بهبود بده. وقتی هوادار فوتبال ما اعتماد لازم رو به داورا، به مسئولان برگزاری، به عدالتشون، به عدالت فدراسیون فوتبال، به عدالت داورای فوتبال از دست میدن، طبیعیه که به صورت خشم بروز میکنه. حالا اینکه آیا مدیران باشگاه تو این قضیه مقصر هستن و اصلا نقش دارن یا نه، باید بگم در بخشی از این مسائل بله اثرگذارن. شما ببینید این باشگاه ها هر کدوم یک کانون هواداری را انداختن و هر کدوم 200-300 تا لیدر جمع کردن که خیلی از لیدرها حقوق بگیرای این باشگاه هستن و عملا کاملا تحت فرمان باشگاه هستن و میرن روی سکوها پخش میشن که فضا رو کنترل بکنن. من نمیتونم بپذیرم که مثلا توی باشگاه استقلال یا تو باشگاه پرسپولیس که مطمئنم نزدیک 50 تا 100 تا لیدر حقوق بگیر داره، اینا میرن روی سکوها وقتی فوش شنیده میشه باشگاه بیخبرن و باشگاه نمیدونن چه کسانی روی سکوها فحاشی میکنن. قطعا تو باشگاه تراکتور هم این وضعیت هست. یه نکته دیگه که حالا بخوام زیاد طولانی نکنم اینه که بله باشگاه ها میان افرادی رو هم استخدام میکنن، روی نیمکتشون میذارن که این آدما خودشون عامل تشنجن. اینها سیگنال های تشنج رو از روی نیمکت به زمین و به سکوها منتقل میکنن.
آقای حیرانی، حتی دیده شده که شعارهای قومیتی و حالا گاهی آوردن پرچم کشورهای دیگه که شاید بشه گفت اقدامات ضد وطنی و میهنی بوده، بارها در ورزشگاه ها حالا از سوی معدود افرادی منتسب به تیم های مختلف دیده شده. شما این رو چجوری میبینین؟ آیا جلوی اینها رو نمیشه گرفت؟
ببینید یه بخش دیگه از جنگی که روی سکوها جریان داره برمیگرده به پشت پرده و فضای سیاسی. یعنی یه موقعهای فوتبال ما فضایی میشه برای جولان دادن و مانور دادن گروه های سیاسی که حالا پشت پرده دارن فعالیت میکنن. مثلا ما یه بازی آسیایی استقلال که خود من روی نیمکت تیم بودم، یه گروهی اومدن تندروها پرچم کشور بحرین رو باز کردن در بازی با تیم عربستانی در حمایت از مثلا کشور بحرین، برای اینکه شعارهای سیاسی خودشون رو به قولی منتقل کنه از سکو استفاده کردن. خب ما تو آذربایجان هم الان داریم می‌بینی به هر حال پانتورکا میان این فضای سوء استفاده میکنن و باز هم من فکر می‌کنم اونجا هم یه ردپایی از داخلی‌ها وجود داره. یعنی خود حاکمیت بعدش نمیاد که یه فضای ایجاد بکنه که اونا هم بتونن روی سکوهای استادیوم مثلا تبریز اظهار وجود بکنن و به شکلی خودشون رو تبلیغ کنن، نشون بدن که بعدها مثلا بشه حالا ازش سوء استفاده سیاسی کرد.
در شرایطی که حالا مالک یک باشگاه بزرگ مثل تراکتور آقای زانوزی با طرح اتهام‌های سنگین فدراسیون داورا و باشگاه‌های دیگر رو به ناعادلانه بودن فوتبال متهم می‌کنه و همزمان تهدید می‌کنه که از لیگ کناره‌گیری می‌کنه، پرسش اساسی اینه که فدراسیون و سازمان لیگ حقیقت این اتهام رو به صورت شفاف چرا اعلام نمی‌کنن، یا در صورت بی اساس بودن برخورد قاطع و بازدارنده برای پایان دادن به فضای اتهام زنی و حالا تهدید در فوتبال ایران انجام نمیدن؟
به هر حال باشگاهی که در شهرستان هستن، نمونش همین آقای زونوزی، یه نگاهی دارند بین که عوام بهش میگن تهرانی شهرستانی، یعنی یه تبعیضی که تصور میکنن از طرف مرکز نسبت به پیرامون وجود داره، در حالی که از طرف دیگه آقای زونوزی خودش از افراد بسیار بسیار نزدیک به مسعود پزشکیان رئیس جمهور فعلی هستش. یعنی این سری اتهاماتی که وارد میشه بخشی از اون هم برمیگرده به اون نگاهی که تصور میکنن چون خارج از تهران هستن لذا حتما در حقشون اجحاف شده. اما اینکه چرا فدراسیون مقابله نمیکنه با این ماجرا، بازم برمیگردم به اینکه بازم بازیهای سیاسی پشت پرده وجود داره، ولی به این شکل یه دفعه الان بیان چنین اتهاماتی رو مطرح کنن، من قضیه رو فراتر از این میبینم که ایشون نگران باشه که مثلا حق باشگاه تراکتور داره ضایع میشه یا مسائل دیگر این چنینی.
بله، گفتگویی رو شنیدید با محمد حیرانی که نسرین افشار براتون انجام.